وطن بود، شهر من انگار مردم شهرم، خرم و پرشور لحظه دیدار.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد برتر. بررسی دیدگاه‌های شهید آیت الله محمد باقر صدر در مورد اقتصاد اسلامی.
با نام و یاد خدا و با سلام درود پیامبر بزرگوار اسلام، خاندان پاک و مطهرش، و با درود و سلام به شما همراهان گرامی رادیو اقتصاد. با سلسله برنامه‌های اقتصاد برتر در خدمت شما ایم و اگر شنونده این برنامه در هفته گذشته بودید، میدونید که در این برنامه ما به بررسی دیدگاه‌های شهید آیت الله محمد باقر صدر رحمت الله علیه در خصوص اقتصاد اسلامی میپردازیم. علاقمندان به مباحث اقتصادی، همگونه که مستحضرید، این عالم بزرگوار و شهید والا مقام از بزرگترین دانشمندان اسلامی است که در مورد اقتصاد اسلامی دست به قلم برده و تألیفات ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته است که مهمترین آنها کتاب اقتصاد و بانکداری بدون ربا از دیدگاه اسلام است. ما در برنامه اقتصاد برتر قصد داریم تا به بررسی تألیفات این عالم بزرگوار، به ویژه دو کتابی که نام برده شد، بپردازیم و در این مورد از سخنان کارشناس محترم برنامه جناب دکتر موسوی هم بهره‌مند می‌شویم. با ما همراه باشید. خودباختگان غرب به پیروی از اربابان زشت سیرت خود میگویند اسلام فقط پاسخگوی نیازهای روحی انسان هاست، نه مشکلات اجتماعی و اقتصادی بشر. اسلام فقط یک باور است که در یک پیوند بین انسان و خدا خلاصه می شود. بدین جهت برای برنامه زندگی فکری دیگر باید داشت. اما برخلاف گمان واهی آنان، بنیاد اسلام دگرگونی و انقلابی است که بین زندگی و عقیده مرزی قائل نیست و جنبه‌های اجتماعی را از محتوای فکری و عقیدتی جدا نمی‌کند و این از ویژگی‌های اسلام در رهگذر تاریخ است. در مبحث اقتصاد نیز اسلام دارای دستورالعمل‌های بسیار دقیق و ظریفی است که دقت و تأمل در آنها و اجرای صحیح این دستورات ضامن موفقیت جامعه در امور اقتصادی خواهد بود. شهید بزرگوار آیت الله محمد باقر صدر معتقد است اسلام مالکیت مطلق را از آن خداوند می‌داند و موضع انسان را درباره ثروت موضع جانشینی درست کار و راست روش توصیف می‌کند. لذا انسان به عنوان یک نماینده امین وظیفه دارد ثروتی را که خداوند در اختیار او گذاشته بر اساس فرمانها و دستورهای مالک اصلی اداره نماید. خداوند متعال در سوره مبارکه حدید آیه 7 فرماید: از آنچه خداوند شما را جانشین قرار داده بخشش نمایید. و در آیه 33 سوره مبارکه نور نیز می فرماید: از مالی که خداوند به شما ارزانی داشته به مستمندان عطا کنید. در واقع این جانشینی در دو مرحله انجام می گیرد. یکی جانشینی عمومی گروه های شایسته بشری و دوم جانشینی فرد. دوستان و همراهان عزیز ارجمند، همچنان با برنامه اقتصاد برتر از رادیو اقتصاد در خدمت شما خوبانیم و اما در این بخش به قسمت اول صحبت های جناب دکتر موسوی کارشناس محترم برنامه توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام و امامان معصوم همام، خدمت شنوندگان عزیز برنامه اقتصاد برتر سلام و تحیت عرض می کنم. از اینکه توفیق حاصل شد تا مجدداً در این برنامه در خدمت شما عزیزان باشم بسیار خرسندم و امیدوارم مطالب برنامه این هفته نیز مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گیرد. در برنامه قبلی راجع به یکی از ارکان و پایه‌های ساختار کلی نظام اقتصاد اسلامی، یعنی مالکیت و شکل‌های مختلف آن از دیدگاه اسلام پرداختیم. ادامه بحث رو در این برنامه از دیدگاه شهید صدر دنبال می‌کنیم. به طور کلی شهید بزرگوار آیت الله شهید صدر برای ساختار کلی نظام اقتصاد اسلامی 3 اصل مهم قائل هستند. اصل اول، مالکیت چند شکلی یا مختلط. اصل دوم، آزادی اقتصادی محدود. و اصل سوم، عدالت اجتماعی است. شهید والا مقام در خصوص اصل مالکیت معتقد هستند که میان اسلام و نظام‌های دیگر به ویژه نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم در زمینه ماهیت مالکیت مورد پذیرش و قبول هر یک از این نظام‌ها تفاوت‌های اساسی وجود دارد، زیرا جامعه سرمایه‌داری به عنوان یک قاعده کلی به شکل خاصی از مالکیت فردی اعتقاد دارد. در این نظام افراد اجازه دارند مالکیت خصوصی مختلف دارایی‌ها را بر حسب تلاش و شرایط خود داشته باشند و مالکیت عمومی اصولاً در این نظام جز در موارد ضرورت و ضرورت اجتماعی به رسمیت شناخته نمی شود. شهید صدر در ادامه مطلب در خصوص ماهیت مالکیت در نظام سوسیالیستی چنین می فرماید: مالکیت در جامعه سوسیالیستی درست برخلاف جامعه سرمایه داری است، یعنی در این نظام این مالکیت عمومی و اشتراکی است که بر تمام انواع دارایی های کشور حاکم است و مالکیت خصوصی و فردی جز در موارد خاص و استثنایی و اون هم درباره برخی از دارایی ها به رسمیت شناخته نمی شود. آیت الله شهید صدر آنگاه درباره مالکیت از دیدگاه اسلام چنین می‌فرمایند: مالکیت در جامعه اسلامی با هر دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی تفاوت اساسی دارد، زیرا در جامعه اسلامی در آن واحد شکل‌های مختلف مالکیت به رسمیت شناخته شده است و به جای مالکیت تک شکلی مورد قبول در نظام‌های سرمایه‌داری یا نظام سوسیالیستی، مالکیت چندگانه یا مالکیت دارای شکل‌های متنوع در اسلام پذیرفته شده است. از این لحاظ می توانیم بگوییم که در اسلام سه نوع مالکیت وجود دارد: مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و مالکیت دولت. آن برای هر یک از این اشکال سگانه مالکیت میدان فعالیت و مأموریت معینی را اختصاص داده است. شهید صدر در ادامه این مبحث شبهات وارده در این زمینه را نفی می‌کنند و می‌فرمایند این اشتباه است اگر جامعه اسلامی به خاطر اینکه نسبت به برخی دارایی‌ها و ابزار تولید مالکیت خصوصی اعطا کرده است، جامعه سرمایه‌داری نامیده شود، زیرا اسلام مالکیت خصوصی را به عنوان یک قاعده عام قبول ندارد. و نیز اشتباه است چنانچه بر جامعه اسلامی نام جامعه سوسیالیستی اطلاق کنیم، اگرچه اسلام اصل مالکیت عمومی و مالکیت دولت را نسبت به بعضی از ثروت‌ها و سرمایه‌ها پذیرفت است. با شکل اشتراکی مالکیت از نظر اسلام یک قاعده عمومی نمی باشد. و بالاخره از دیدگاه شهید صدر این اشتباه است اگر گفته شود مالکیت در جامعه اسلامی تلفیقی و ترکیبی از مالکیت نظام سرمایه داری و نظام سوسیالیستی است، زیرا وجود در شکل مالکیت در جامعه اسلامی بدین معنا نخواهد بود که اسلام دو مکتب سرمایه داری و سوسیالیستی را ترفیق نموده و از هر کدام جزئی را انتخاب کرده باشد، چرا که تنوع مالکیت در جامعه اسلامی از یک بینش و یک اراده قاطع و عملی نشأت گرفته است و بر پایه اصول و قواعد فکری معین و در چارچوب ارزش‌ها و مفاهیم ویژه‌ای که کاملاً با ارزش‌ها و مفاهیم نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم تفاوت دارد طراحی و وضع گردیده است.
خداوند متعال در آیه پنجم سوره مبارکه نساء می‌فرماید: اموالتان را که پشتوانه زندگی شماست به دست بی‌خردان نسپارید. این آیه در اموال سخن می‌گوید و به مردم دستور می‌ده دارایی خود را به دست نادانان نسپارند. با اینکه اموال از آن فرد است، لیکن خدای متعال آن را به مردم نسبت می‌دهد و می‌فرماید دارایی‌هایتان سپارید. این موضوع نشانگر آن است که مال مربوط به جامعه بشری بوده و مخصوص برپایی نظام جامعه و ادامه حیات اوست تا در پناه آن زیستی شرافتمندانه ایجاد گردد و در نهایت به آرمانهای الهی که جانشینی انسان بر زمین است تحقق بخشد. و چون نادانان را توان این کار نیست، بر مردمان است که بیخرد را در بهره‌ای از مال خود باز دارند. همچنین می‌بینیم قرآن کریم و فقه اسلامی ثروت‌های طبیعی را که مسلمانان از کافران به دست آورند فیء می‌خواند و آن را متعلق به همه می‌داند. با توجه به اینکه کلمه فیء به معنی بازگشتن چیزی به اصل خود است، در می‌یابیم که این ثروت‌ها در اصل مال همه است و از این رو جانشینی از جانب خداوند به جامعه مربوط می‌شود و همه مردم به حکم این جانشینی در مقابل مالک واقعی یعنی خداوند مسئول خواهند. همراهان گرامی و بزرگوار، در ادامه برنامه اقتصاد برتر از شما دعوت میکنم به بخش دوم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر موسوی توجه کنید.
در برنامه قبلی به خواستگاه و منشأ مالکیت در اسلام از نقطه نظر متفکر جهان اسلام آیت الله شهید صدر اشاره کردیم. اما با استناد به آیات متعدد از قرآن کریم چنین می‌فرمایند: اسلام مالکیت مطلق را از آن خداوند متعال می‌داند، جایگاه انسان را درباره ثروت به عنوان جانشین و نماینده امین خداوند در زمین توصیف می‌نماید. از این رو انسان به عنوان یک نماینده امین وظیفه دارد ثروتی را که خداوند در اختیار او گذاشته بر اساس فرمانها و دستورهای مالک اصلی و حقیقی یعنی خداوند متعال اداره نماید. همچنان که در برنامه قبل اشاره رفت، از نقطه نظر شهید صدر این جانشینی در دو مرحله انجام می گیرد. مرحله نخست جانشینی عمومی است که بر اساس آیات متعدد قرآن کریم و فقه اسلامی اموال و ثروت‌های طبیعی متعلق به همه آحاد جامعه می باشد و هدف از این جانشینی برپایی یک نظام اجتماعی استوار و ادامه حیات شرافتمندانه آن و در نهایت تحقق بخشیدن به آرمانهای الهی یعنی خلافت و جانشینی انسان بر زمین است. شهید صدر در ادامه این مطلب می‌فرمایند: از آنجا که ثروت‌ها در اصل مال همه افراد جامعه می‌باشد و جانشینی از جانب خداوند به آن مربوط می‌شود، لذا همه مردم به حکم این جانشینی در مقابل مالک حقیقی یعنی خداوند متعال مسئولند و پاسخگو هستند. شهید صدر آنگاه مرحله دوم جانشینی را که از اون به عنوان جانشینی فردی یاد می کنند چنین توضیح می دهند: جانشینی فردی که در فقه اسلامی از اون به عنوان مالک خصوصی تعبیر نمایندگی فرد از سوی جامعه می باشد. بر همین اساس است که قرآن اموال و ثروتها را به جامعه نسبت می دهد، در حالی که ظاهراً از آن فرد است. از نقطه نظر شهید صدر هیچ نوع مالکیت خصوصی با قلمرو جانشینی جامعه و حقوق آن تضاد و منافاتی نخواهد داشت و در این راستا مالک خصوصی نسبت به اموال خود در برابر جامعه مسئولیت دارد، همان گونه که جامعه در برابر خدا مسئول است. شهید والا مقام در ادامه این موضوع به نکته مهمی اشاره می نماید. از نقطه نظر ایشان حاکم شرع جامعه این حق را دارد که اگر فردی از حق مالکیت خیش به زیان جامعه استفاده کرد، از او سلب مالکیت نماید، همون گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از سمرت ابن جندب سلب مالکیت نمودند و حکم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام را بیان داشتند، یعنی در اسلام هیچ کس حق زیان رساندن به دیگران را ندارد. شهید بزرگوار در ادامه این مبحث سپس به رابطه عدالت در جامعه و عدل الهی اشاره و چنین بیان می‌فرمایند: عدالتی که جامعه به حکم جانشینی از سوی خداوند متعال باید اجرایش کند، همان وجهه اجتماعی عدل الهی است که پیامبران همواره منادیش بوده و بر آن پافشاری کردند. و این همون اصل دوم پایه‌های دین اسلام است که همواره پس از توحید و یکتاپرستی عنوان و تأکید می‌گردد. شهید والا مقام در همین خصوص می‌افزایند: این توجه فراوانی که به عدل الهی مبذول گشته و از میان دیگر صفات خداوند چون علم و قدرت، شنوایی و بینایی، بخشندگی و توانایی، عدل را به عنوان اصلی مستقل برگزیده و جزء آیه پنج دین به خاطر وجهه اجتماعی این صفت و رابطه عمیقی است که این موضوع با نهضت‌های اجتماعی انبیا داشته است. شهید والا مقام چنین نتیجه گیری می‌کنند: توحید از دیدگاه اجتماعی یعنی اینکه خدا را تنها مالک جهستی دانستن است و عدل پذیرفتن این عقیده است که مالک هستی بنابر عدالتش فردی را بر دیگری و گروهی را بر دیگر گروه امتیاز نمی دهد، بلکه جامعه را در مورد همه ثروتها جانشین ساخته و او را مسئول می شمارد. شهید صدر با استناد بیات متعدد از کلام الله مجید از جمله آیات 32 تا 35 از سوره ابراهیم بیان می دارند که جامعه همیشه با دو خطر و یا انحراف می تواند مواجه باشد، یکی ظلم و دیگری کفر. از نقطه نظر شهید والا مقام، ظلم به معنی توزیع نابرابر ثروت‌ها و تجاوز گروهی بر دیگر گروه‌ها می باشد و کفر یا ناسپاسی گوتا جامعه در بهره برداری از نعمت‌های موجود در طبیعت و به کار نینداختن نیروها در بهره گیری از ثروت‌های طبیعی است. ولذا این دو خطر و این دو کجروی بازدارنده انسان در سیر به سوی خدا تلقی می شود. شهید صدر سپس به بیان مسئولیت جامعه جانشین خدا می پردازند و این مسئولیت را در دو بعد بیان می کند. بعد اول عدالت در توزیع ثروت است، به گونه ای که با مسئولیت جانشینی عمومی او در توزیع عادلانه ثروت ضدیت نداشته باشد. بعد دوم مسئولیت عدالت در تولید ثروت است، به طوری که کلیه آحاد جامعه در بهره برداری از ثروت‌های طبیعی و آبادانی زمین باید بسیج شوند. شهید والا مقام سپس توجه جامعه جانشین را به آرمان‌های جانشینی و ارزش‌های آن جهت امکان عمل به مسئولیت‌های خطیر خود در برقراری عدالت در تولید و توزیع ثروت جلب می‌نمایند و در این خصوص چنین می‌فرمایند: هنگامی که اسلام به جانشینی جامعه به عنوان خلافت الهی روی زمین حکم می‌کند، آرمان‌ها و ویژگی‌هایی و ارزش‌هایی را برای آن قائل می‌شود که با بهره‌گیری از آنها به دگرگون کردن تمامی ارزش‌های زندگی مادی‌نگر مبادرت می‌ورزد.
همراهان گرامی و بزرگوار، شنوندگان عزیز و صمیم برنامه رادیو اقتصاد، برنامه اقتصاد برتر این هفته هم به پایان رسید. امیدوارم مجموعه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان شد مورد استفاده و بهره شما خوبان قرار گرفته باشه. خوب و بزرگوارم تا فرصتی دیگر شما رو به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
هموطن گرامی، با هم بودن و نشستن بر سر سفره سحری و افطاری میتواند خاطرات خوشی را برای اعضای خانواده به ویژه کودکان به وجود آورد. بنابراین ایجاد خاطره معنوی در کنار خانواده میتواند زمینه ساز برخورداری از لذت در سالهای آتی زندگی شود.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
اداره در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که خواب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
خوبه بدونیم ما شیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.